أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مالی که از دیگری در دست انسان قرار میگیره یکی از این دو صورت رو داره، یا این مال که الان در اختیار من هست من به عنوان امین شمرده میشم نسبت به این مال و این دست و ید من ید امانیه، یا اینکه این مالی که در اختیار من هست این مال من مجاز نیستم که این رو در اختیار داشته باشم و ید من ید عدوانیه. دو جور مال دیگری در دست من قرار میگیره، نه اموال خودم، اموال خودم که اموال خودمه، اما مالی که ملک دیگری شرعاً وقتی در اختیار من قرار میگیره یا من امین حساب میشم نسبت به این مال، یا اینکه امین حساب نمیشم. اگه امین نباشم من تسلطم تسلط عدوانیه، یعنی جایز نیست که من این مال رو فعلا در اختیار داشته باشم. اما اون وقتی که این مال در دست من امانته، این امانت به دو صورت ممکنه باشه، یا خود مالک این رو در اختیار من قرار داده و من رو خود او امین شمرده، یا اینکه مالک منو امین نشمرده ولی شرعاً من امین شمرده میشم، که این مواردشو بعداً انشاءالله روزهای دیگه عرض میکنم. در جایی که مال در دست من هست و من ید امانی دارم، یعنی جایزه که این مال در دست من باشه، در این حالت اگر کوتاهی نکنم در نگهداری این مال و آسیبی به این مال بخوره، چه اصل مال تلف بشه چه اصل مال تلف نشه ولی خسارتی بهش وارد بشه، اگر ید من ید امانی هست من ضامن نیستم. یعنی اگر این مال ملک شماست در دست من هست و من امین شمرده می شوم، شما خساراتی که به این مال وارد شده رو مجاز نیستید که بدون اینکه من خودم طوعاً و رغبتاً راضی باشم از من بگیرید و من به شما بدهکار نیستم. در مورد امین داستان از این قبیله، ید امانی ضامن نیست. این مسئله امروز ماست. اما حالا بر مصادیقش و نمونه هاش چی هست انشالله در فرض حیات و توفیق روزهای بعد خدمت شما عزیزان و سروران به عرض خواهم رسوند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب ما برنامه‌مون در مسجد این گونه بود که اگر صحبتی میکردیم خیلی وقتا اون دو صفحه از قرآنی که شبها مقید هستیم که انشاءالله بعد از نماز عشاء بخونیم، بخشی از آیاتی که هر شب تلاوت میکنیم اون شبی که بنا صحبت بکنیم مقداری از اون آیات رو مبنای عرایزمون قرار بدیم تا انشاءالله در پرتو قرآن و راهنمایی اطرت سلام الله علیهم اجمعین خدای متعال نور هدایت رو در قلوب ما قرار بده و ما انشاءالله بتونیم آینده بهتری از نظر زندگی خدایی نسبت به گذشته داشته باشیم. خب این روزهایی هم که انشالله در خدمت شما عزیزان هستم به همین سبک انشالله عرایزم رو تقدیم میکنم. آیاتی که امشب بناس که تلاوت بکنیم آیات مربوط به سوره مبارکه انفاله که من بعضی از این آیات رو خدمت شما تلاوت میکنم و عرایزی در این زمینه خواهم داشت. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. بدترین جنبندگان نزد خدا کیان؟ الصم البکم، اون ناشنوایان لال، الذین لا یعقلون، اونایی که فهم و شعور ندارن. خب معلومه که خدا ناشنوایان مادرزاد یا کسانی که در اثر حادثه ناشنوایی میگیرند یا اصولا توان تکلم نداشتند یا در اثر بیماری تکلم خودشون رو از دست میدن، خدا منظورشون چنین موجوداتی نیست. گرچه وهابی ها و گروهی از اهل سنت خیلی رو این زمینه تأکید دارن که هیچ آیه ای از آیات قرآن رو تأویل نکنن، اما این مال نفهمیشونه. یه خاطرم این وسط بگم برای شما، خدا غریق بهار رحمت کند، مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیت الله حسین محسن حکیم رو که تقریبا به فاصله اندکی پس از مرحوم آقای بروجردی یه مرجعیت عام می پیدا کرد. ایشون یه سفری مشرف شد برای حج تمتع، چون یه شخصیت خیلی مهمی بود خب می آمدن به دیدن ایشون. ایشون از قبل اعلام کرده بود که ما بحث های اختلافی مذهبی بین شیعه و سنی رو تو این سفر طرح نمی کنیم. به افرادی هم که میخواستن بیان پیش ایشون گفته بود ما این کار رو نمی کنیم، نه برای اینکه از عهدش بر نمیاریم، ولی اینکه این فضا فضایی است که چون قدرت هم دست مخالفینه یه آشوب و فتنه ای ممکنه به پا بشه، به این جهت اصلا ایشون ورود نمیکنه. تا اینکه بنباز که اون وقت مفتی اول اهل سنت بود و نابینا هم بود، بنباز اومد به دیدن ایشون، اومد به دیدن ایشون و شروع کرد به بعد از احوال پرسی گفت که شما شیعه آیات قرآنی رو تأویل میکنید، این دلیل نداره. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا رو شما، دست رو به معنی قدرت میگیرید. خب خدا خودش بلد بود بگه قدرت الله فوق قدرتیهم، چرا خدا اینجور صحبت نکرد؟ اعتراض کرد به مرحوم آقای حکیم. آقای حکیم عذر آورد که ما چنین شرطی کرده بودیم که بمچین بحثای اختلافی مطرح نشه. اون نافهم فکر کرد که آقای حکیم از ضعف علمیه که همچین چیزی رو بیان میکنه. ادامه داد، باز آقای حکیم یه مقداری به ایشون تذکر داد که این شرط رو نذارید ما ازش عدول کنیم. او بیشتر تحریک شد در این زمینه، فکر کرد که یه برگ برنده ای داره در اینجا. آقای حکیم گفت خب اگه بناست که تأویل نکنیم این آیه رو، پس ما به ظاهرش عکس میکنیم. فمن کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، هر کی تو این دنیا کوره آخرت هم کور. این جوابی بود که آقای حکیم گذاشت تو کاسه اون. بر صورت بعضی از آیه و او دیگه ساکت شد، فهمید که ایشون از ضعف علمی نبوده که ساکت شد و نمیخواست بحث رو ادامه بده. بعضی از آیات قرآن رو حتما باید تأویل کرد و ما البته تأویلش رو در صورتی خیلی ظاهر نباشه باید حتما بریم در خانه من اندهو علم الکتاب، کسی که دانش این قرآن رو خدا به او ارزانی داشته، که اون افراد هم کسانی جز محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نیستن. این آیه روشنه که ان شر الدواب عند الله الصم البكم، بدترین جنبندگان ناشنوایان لال هستن که نه میشنون نه میتونن مقاصد خودشونو بیان کنن. الذين لا يعقلون، اونایی که اهل تعقل نیست. خب روشنه که آیه میخواد به چه کسانی اشاره کنه، اونایی که حرف میشنون ولی به قول ما به خرجشون نمیرسه، درسته؟ نه اینکه اصلا صدا به گوششون نمیرسه. همون چیزی که در آیات سوره مبارکه اعراف همین چند شب پیش محل بحث شد که ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. خیلی از جنیان و انسانها رو که آفریدیم اینا سرانجام جهنمی شدن. علت جهنمی شدنشون چی بود؟ این بود که با اینکه عقل داشتن از این عقل و از این قوه فهمشون استفاده درستی نکردن و نفهمیدن داستان چیه. اینا با اینکه چشم داشتن ندیدن، اینا با اینکه گوش داشتن نشنیدن. این افراد مثل چهارپایان بلکه گمراه‌تر از چهارپایان و پست‌تر از اونها بودن. اولئک هم الغافلون، اینا اونایی هستند که حقایق در پیش روی اونها بود و آشکار ولی در عین حال اینها حواسشون پرت بود، حواسشون پرت، ابزار ادراکی داشتن ولی در حقیقت استفاده نکردن. خب بدترین جنبندگان اینا نزد خدا همونایی که نمیفهمن. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اگر خدا در اینا خیر میافت، مطلب رو بالاخره حالی اینا میکرد، به اینا میشنواند. اما اگر الان خدا بشنواند به اونها، اینا میگیرن مطلب رو میفهمند ولی اعراض میکنن. من این آیه رو ازش عبور میکنم، میخوام به آیه بعد برسم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این یه نکته است که به درد همه ما انشالله میخوره، مثل دیگر نکاتی که در قرآن هست. ای اهل ایمان، وقتی خدای متعال شما رو میخواند و پیغمبرم میخواند شما رو، شما اجابت کنید. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. وقتی که پیغمبر شما رو میخواند به سوی چیزی که شما رو زنده میکنه، اذا دعاكم لما یحییکم. خب نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم اینه، نکات ظریف دیگه هم تو آیه هست ولی به این نکته اشاره کنم که بعضی از افراد کلن با دین فاصله گرفتن و با دین انسی ندارن، رابطه شون به کلی قطع کردن، حوصله این امور رو از اساس ندارن. بعضی دیگه هم دیندار دوست دارن باشن و میان سراغ دین، اما تو ذهنشون اینه که دین با این مجموعه از عقاید و احکامی که داره یه جور برای اونها ایجاد مزاحمت کرده. اگه نبود چقدر خوب بود، راحت بودیم دیگه. ولی حالا که این دین آمده داره یه جور تولید زحمت میکنه، ممکنه به تکالیف دینیشون هم عمل کنن، ولی در ذهنشون اینه که بالاخره گیر افتادیم دیگه، در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاری، حالا گیر افتادیم. لذا گاهی که تکالیف یه قدری سخت میشه، این نالهشون هم بلند میشه که این چه دینیه، چه بساطیه. و به خصوص وقتی خودشون رو مقایسه میکنند با یه عده‌ای که این تقیدات رو ندارن، خیلی هم راحتن، دغدغه هم ندارن، احساس میکنن که این اعتراضشون خیلی جدیتر وارد میشه. جواب چیه؟ جواب اینه، خدا در این آیه بهش اشاره میفرماید، تو بعضی آیات دیگه هم میفرماید و پیامبر و ائمه علیهم السلام هم مکرر این نکته رو بیان کرده و او اینه که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. شما وقتی که پیغمبر میخواند شما رو به سوی چیزی، میگه این مجموعه از عقاید و احکام و دستورات دینی رو باید داشته باشید. وقتی اینجور باشه میدونید اثرش چیه؟ اثرش اینه که شما رو به یک زندگی واقعی میرساند. شما الان حواستون نیست، مرده این، یه مرده های متحرک، مرده هایی که غذا هم میخورید، بله؟ کارم میکنید، حرفم میزنید، تولید مثلم میکنید، کلی فعالیت میکنید، ولی در واقع مرده اید. شما باید یه زندگی پیدا کنید، باید زندگی پیدا کنید که اون زندگی چه جور زندگیه؟ فلنحیینه حیاتا طیبه. این زندگی که الان شما دنی زندگی پاک و پاکیزه ای نیست، کلی توش آلودگیه، اما حیاتی که اون وقت پیدا میکنید وقتی حیات پاکیزه ایه، پاک. فلنحیینه حیاتا طیبه. این مجموعه ای که به شما گفتن مسیریست که به اونجا میانجام. شما در حقیقت تو یک منجلابی قرار گرفت. اگر به شما گفتن این واجبه، اون حرامه، این کار جایز نیست، اونجا باید این کارو بکنی، اگر اینو گفتن، در نهایت میدونید شما رو میرسونه به یک حیات، به یک زندگی که وقتی به اونجا برسید تازه نگاه میکنید عجب، ما مرده بودیم. این مرگه، مرگی که توش ما حالت خرسندی و رضایت پوچ داشتیم، پوچ. البته یه روزی چه بفهمیم چه نفهمیم، یعنی چه به اون حیات طیبه برسیم چه نرسیم، یه روزی بالاخره متوجه میشیم که این جایی که الان بودیم یه نوع مرده بودن همراه با تحرکه. بالاخره میرسیم. قبل از آن که به اونجا برسیم میخوان ما رو برسونن به یه حیات طیبه‌ای که اون وقت بفهمیم که این چیزایی که قبلا بهش مشغول بودیم چقدر پست بودیم. نگاه چنین نگاهی تو اینجا گاهی هم یه فعالیت خیلی شدیدی میشه، گاهی ممکنه یه کاری بکنن شما خوشتونم نیاد. تو این سیلی که توی سهوان اومده بود، توی خبرها اومده بود، چیز جالبی بود که یه جوانی صدای سیل رو از اون بالاتر میشنوه، بلافاصله میپره رو موتور، میاد کسانی که کنار رودخونه اتراق کرده بودن شروع میکنه فریاد زدن که سیل داره میاد. بعضی ها گوش کردن، مدام کنه رسید به یه 5-6 تا جوانی که ماشینشون رو پارک کرد و هرچی بهشون گفت گوش نکردن. این از اون بالا یه سنگ بزرگی رو پرت کرد تو شیشه ماشین، ایناش شکست. اینا برای اینکه او رو تعقیب کنن دویدن دنبال و اومدن بالا. به بالا که رسیدن سیل اومد، اون ماشین و بقیه بساط رو برداشت رفت. اینایی که به قصد کشت اومده بودن بزنن، بله، چقدر از اون متشکر شد. حساب ما با پیغمبر و امام همین جوری، گاهی حرف عادی میزنن، حرف حساب به خرج شما میره که ایشالله عاقلی، گاهی به خرج من نمیره، بله، یه دو تا پس گردنی باید بزنن تو من هوشیار بشم. بله، اون کسی که اصلا این سیل رو نمیبینه یا شیشه رو شکستن، بله، کار غیر اخلاقی کردن، تصرف تو مال مردم کردن، ای بر پدر اون کسی که این کار کرده، شروع کن کلی توضیح دادن. اما اون کسی که حادثه بعد میبینه میفهمه چه لطفی این شخص به این افراد کرده، درسته؟ چه لطفی کرده بشون. حساب پیغمبر و امام با ما یه همچی چیزه. اذا دعاکم لما یحییکم، تو این شرایطی که هستید اصلا کلن دارید تو مرگ شما یه جور دست و پا میزنید، قوته ورید اصلا توش. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی اینجوری بشه، اون وقت اون خانم اعتراض میکنه که این دین همش مردونه است، همه حقا رو داده به مردم، ما زنا چنین. حرف باطلی هم هست، حالا بعد یه روز دیگه خواهم گفتیم، اینگونه نیست. مختصرشو بگم ردشم، یه روز دیگه میخوام این رو به مناسبتی باز بکنم انشاءالله. فقط به آقایون این تکلیف هایی کرده باشن که نفقه زن به عهده مرده، ولی آقایون میفهمن که چه پوسی از کلشون کنده میشه وقتی تمام خرج لازمه همسرشون و بچهشون باید تنظیم کنن. یه خانم اومده بود مسجد با شوهرش، اعتراض میکن که آقا خدا مرده. چرا؟ چون من هر بار بخوام از خونه خارج بشم باید اجازه بگیرم از شوهرم، ولی شوهر من چی بهش واجه؟ یه باید نفقه منو بده دیگه، این که چیزی نیم، یه چیز خیلی ساده. در حالی که این یکی در مقابل او اصلا بله قابل قیاس نیست. بعضی مردا حاضرن جاشون عوض کنن با خانما تو این زمینه. بر فرض هم که گیرم یه همچین نکته ای باشه، ولی اگر نگاه یه همچین نگاهی باشه که اذا دعاکم لما یحییکم، خدا دنبال زنده کردن شماست. خانم ها، آقایون، اگر گفتن شما این گونه بشید، این می انجامد به حیات طیبه، این به اونجا میرسه. اگر نگاه اینجوری باشه، وقت چقدر این دین یه دین مهربانانه، یه دین دوست داشتنی میشه. نه تنها شخص اعتراض راجبش نداره، بلکه به استقبالش هم میره، میگه تکلیف دیگری نیست. حتی تو مستحبات، حالا چه مستحبات عبادی چه مستحبات غیر عبادی، نگاهش اذا دعاکم لما یحییکم، اگه گفتن اینجا این انفاقو بکن، اگه گفتن اونجا اون گذشت رو بکن، آقا بله گذشت رو بکن. بهترین گذشت چیه؟ صفحه کریمانه است. یعنی شما پرونده رو ببندی، اونم بزرگوارانه. اگه اینو گفتن میفهمی که این یه اثری واسه اون حیات طیبه داره. اذا دعاکم لما یحییکم. بله بالاخره اینجا جاییست که شما باید هزینهشو بپردازی تا به اون حیات طیبه برسی. ما دوست داریم مجانی و بدون پرداخت هزینه باشه. این رو خدا برای ما تقدیر نکرده. اما استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. من یه چیز دیگه هم اضافه کنم. خدا در سوره مبارکه نساء بعضی تکالیف رو میگه ما بر بندگان نکردیم، اما این تکالیف رو اگه میکردیم خیلی سخت بود. و ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. گرچه این آیه رو اینجا شب گفتم ولی الان به یه ملاحظه ای نمیگم اون آیه کدوم آیه است، گرچه بخشی از آیه رو خوندم الان. خدا دو تا تکلیف رو میگه که یکیشو اشاره میکنم، و اونی که اگه خدا تکلیف کرده بود که تمام دست رنج و اموالی که به دست آوردید همه رو بذارید و سر به بیابان بکنید یا برید اصلا یه جا دیگه ساکن بشید، شما باشین و پیرن تنتون پوشش ضروری، اگر ما چنین تکلیفی میکردیم، ما فعلوها الا قلیل منهم، جز یک گروه خیلی اندک بقیه انجام نمیدادن. بعد خدا میفرماد ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اگر اینا این چیزی که بهشون گفتیم که تکلیف بسیار شاقیه، خیلی شاق، ولی الان مردم میگن خمس تو بده جونش بالا میاد بخواد بده، ولی میگن فلان کارو باید انجام بدی، به این سادگی نمیره زیر بارش. حالا تمام دسترنج زندگی و تمام اموال رو بذار و بره. چرا؟ چون خدا گفته. یک گروه اندک این کارو میکردن، خدا اسم این کارو میذاره موعظه، یعنی پند، نصیحت. نصیحت اگه اینا به این نصیحت ما عمل میکردن اثرش چی بود؟ همین چیز سخت خدا میگه ها، لکان خیر اللهم، بهتر بود رسشون و اشد تثبیتا. اینا فکر نکنن با انجام کارهایی این دستورات سخت، اگه ما بهشون دستور دادیم اینا از دین گریزان میشن، نه اتفاقا ثبات قدمشون تو دین بیشتر میشه. و اشد تثبیتا و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما. اینا اتفاقا ما بهشون اجر زیادی میدیم و لهدیناهم صراطا مستقیما، یه هدایت بالاتری بهشون میدیم. رسیدند بنی اسرائیل بعد از آن که خدا تالوت رو بر اونها فرمانده قرار داد، فرمانده گفت میرسید به یه نهری، خدا میخواد از این نهری یا آب نخورید یا حد اکثر یه کف آب بگیرید، بیشتر از این نخورید. لشکر تشنه برای مواجهه با یک ارتش تا دندان مسلح چه بسا، خب اگه تشنه باشن خود تشنگی زودتر اینا رو باید از پا در بیاره، ولی اونجا گفتن باید شما فقط یه کف آب بیشتر نخورید حد اکثر. قرآن میگه فشربوا منه الا قلیل منهم، ولی فقط یک گروه مختصری، بقیه خوردن. چه بسا به این نیت هم خوردن که اگه ما تشنه باشیم که بعد نمیتونیم به جنگیم. خدا هم یه وقتی رسیدن پای کار، موقع جهاد که شد همونا که آب خورده بودن عقب نشستن، همون تشنه لبانی که ولی یه کف آب بیشتر نخوردن اونا رفتن جلو و جنگیدن، و خدا هم این گروه رو بر اون لشکر بسیار زیاد اینا رو غلبه داد برشون. یعنی انجام این وظایف سخت هم اتفاقا به جای اینکه دین گریزی بیاره، بله، به جای اینکه دین ستیزی بیاره، آدم رو اتفاقا به دین بیشتر مأنوس میکنه و علاقه مند میکنه. اذا دعاکم لما یحییکم، منتها این از اونه ایست که باید شخص بره و انجام بده و اهلش باشه. درسته؟ این گونه است، برخلاف اونی که تو تصورات ماست. این همون است که وقتی شخص تو این مسیر پیش میره هی دلگرم تر میشه، هی تو این زمینه او احساس علاقه بیشتری میکنه تا میرسه به اون رتبه حیات طیبه. مسلم ابن عقیل سلام الله علیه یه همچین تردیدهای اول کار واسش پیش اومد. امام حسین علیه السلام به او مأموریت داد که برو کوفه، شاید یه اجازه از سید شهدا گرفت که من اول برم مدینه، از مدینه برم کوفه و خیلی سریع میخوام برم کارم رو انجام بدم. وقتی اومد مدینه خیلی هم سرعت کرد در انجام کارش و حرکت کرد، چون میخواست از بیراهه بیاد برسه، راه معمولی نمیخواست طی کنه. دو نفر هم همراه خودش برداشت که راه رو بهش نشون بدن. اونا از راههای غیر متعارف میتونستن برن. اومدن تو راه، اون همون دوتا بلد راهو گم کردن به سمت کوفه. تشنگی شدیدی عارض شد، یکی از اینها مرد، اون دیگری هم در شرف مرگ بود که اواخری که دیگه داشت جان میداد یه دفعه متوجه علامتی شد، به مسلم نشون داد، گفت این علامت رو پیدا کردم، راه اونجاست، برو میفته تو جاده اصلی. خودش هم مرد. این بر مسلم وقتی رفت راه رو پیدا کرد یه نامه نوشت از همون جا به سید شهدا علیه السلام، چون راه اصلی رو پیدا کرده بود دیگه. نامه نوشت که من این حادثه که پیش آمده برام یه تعبیر بدی داره، اگه ایزه بدید من این مأموریت رو نرم، فال بدی زدم تو این زمین. سید شهدا علیه السلام در جواب اون نوشتن که این ترسی است که تو داری، نه ترس و ادامه بده، بر دل رو قوی داشت و حرکت کرد، رفت به کوفه. کوفه که وارد شد، خب شرایطی بود که خیلی ابتدا بهش اقبال کردن، تا حد 18,000 نفر که باش بیعت کردند به اون عدد که رسید نامه نوشت برای سید الشهدا علیه السلام. تو تاریخ داره بعد از این هم باز با او بیعت کردند تا رسیدن به تا رسید افراد بیعت کننده به 80,000 نفر. اگه شما 18,000 نفر شنیده باشید، این مال قبل از نامه نوشتنش، به 18,000 نفر که رسیده نامه رو نوشته، ولی بعد از اون هم همچنان می آمدند و بیعت میکردن. بعضی ها که خیلی داستان سرایی میکردن، ما مردم کوفه چنینیم چنانیم، از قول خودشون این اون میگفتن. رضوان خدا بر عابس ابن شبیب یا عابس ابن ابی شبیب شاکر همدانی که پیرمرد بود که تو کربلا هم بود، این خیلی مرد هوشیاری بود، وقتی که اومد بیعت کنه قبل از او بعضی ها صحبت کردن، از طرف مردم هی قول می دادن. عابس به مسلم گفت جناب مسلم، من از طرف هیچ کس صحبت نمی کنم و صرف احدی قول نمی دم. اما اگه منو میخوای، من پای این داستان ایستادم تا آخر، جان من فدای پسر دختر رسول خدا باد، به هر کجا که برسه من ایستم، به هر کجا که برسه. و خب با اینکه سن زیادی داشت تو کربلا، همین آبس وقتی اومد دید که کسی نمیاد برای جنگ تن به تن با او، این پیرمرد زرهی که داشت از تنش در بود پرت کرد به یک سو، کلا خودشو برداشت. گوه اگه بازم میترسید از من تو یه همچی شرایطی، گفت دلیلی نداره. که آمدند سرانجام او رو دوره کردند و او رو به شهادت رسوندن. بازم کسی جرأت مقابله تک به تک با او نداشت. اما جناب مسلم بن عقیل، او فرمان حجت خدا و امام زمانش رو برد در اونجا، که حضرت فرمود نه ترس، برو جلو. آمد، رسید، کارش به جای رسید توی کوفه، که وقتی به او گفتند که هانی شهید شد، او دستور داد به عبدالله ابن حازم که برو و اعلان کن که هر کسی با مسلم بیعت کرده بیاد، الان زمان یاری رسوندن به مسلمی. وقتی همچین پیام رو دادند و اعلان عمومی کردن، از اون 80,000 نفر حدود 3,500 نفر جمع شده، اونم سر اول صبح. این عدد اواخر روز رسید به 500 تا. حوالی غروب که داشت میرفت مسجد کوفه نماز بخونه، باهاش حدود 50 تا اومدن تو مسجد نماز مغرب خوندن. نماز مغرب خوندن اومدن بیرون، از یکی از این درهای مسجد اومدن بیرون، 15 نفر با او همراه بودن، 3-4 تا کوچاره که چرخید، یه نفرم پشت سرش توجه کرد، یه نفرم، ولی خودش به تنهایی ایستاد تا به اون نقطه بلندی برسه که ما بریم کنار قبر او، نه ما، حجت خدا ولی عصر علیه السلام بره به زیارت قبر او و در این زیارت تقرب به خدا را بجور. فقراتی که در زیارت حضرت مسلم به کار میره، بعضیش مشترک با زیارت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس سلام الله علیه، بعضیش مشترک. بعضی از عربای عراقی هستن که در حاجت خواهی و در توسل یه عنایت ویژه‌ای به این آقای بزرگوار حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه دارن. خب ما روز اول ماه محرم بر حسب تقویم بریم در خانه این بزرگوار، سفیر امام حسین علیه السلام، و به اون حضرت عرض ادب کنیم و از اون حضرت بخوایم که انشاءالله در این دهه‌ای که و در این 2 ماهی که اگر عمری خدا بدهد و توفیقی، بتونیم به درستی عرض ادب کنیم به پیشگاه مقدس مولای او حضرت سید الشهدا علیه السلام. خب مسلم تنها مونده تو این شهر، اهل مدینه بود، تو کوفه زندگی نکرده بود، گرچه هنوز بودن تو کوفه بعضی، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل همین عابس، مثل مسلم ابن اوسجه، ولی کوچه های مدینه کوفه رو نمیشناسه، محله ها رو تشخیص نمیده، حکومت نظامی هم شده کسی نیست تو کوچه ها ازش سوال کنه. بعد هم این سوال معلوم نیست خود این شخص مأمور حکومت هست نیست، چجوریه؟ متحیر ماند تو کوچه های کوفه. شبم شده تاریک و کسی رفت و آمد نمی کنه. کنار یک دیوار خانه فقط ایستاده، تکیه داده به دیوار، توعه سرش از خانه اوار بیرون، دید که این آقا ایستاده، از باب خیرخواهی گفت آقا اوضاع خیلی نابسامانه، زن و بچه شما نگران میشن، زودتر برو خونه. مسلم جوابی نداد، جواب او روشن بود که من جا و منزلی ندارم، اهل ایال من اینجا نیستند. رفت اون زن داخل خانه، مجدد چند دقیقه بعد اومد، اول بدبین شد به این آقا، گفت من راضی نیستم به دیوار خونم تکیه دادی، از اینجا باید بری. مسلم گفت من جایی ندارم برم. گفت مگه که هستی، خودشو معرفی کرد. این زن آقا مسلم ابن عقیل رو جا داد. خب شب رو مسلم در مقاتل هست که به عبادت سپری کرد این شب رو. چه بسا می دانست که شب آخر عمرشه. صبح صدای سم اسبان رو که شنید از خانه زد بیرون، از این زن تشکر کرد و برای او دعا کرد که اجر تو نزد رسول خدا باشد که تو منو به خاطر اون حضرت جا دادی. از خانه که آمد بیرون درگیری سختی شد. سرانجام در حالی که لب و دندان او شکاف خورده بود و دهانش پرخون شده بود، در حالی که دست اسبش توی چاله افتاده بود و خودش سرنگون شد، او رو گرفتن بردن پیش عبیدالله ملعون. عبیدالله وقتی که مسلم آمد دید مسلم داره گریه میکنه، شروع کرد زخم زبان زدن که مردی که اهل جنگه باید فکر این روزا رو بکنه، نباید اینجوری اهل گریه باشه. او در جواب گفته باشد من بر خودم گریه نمی‌کنم. گریه من برای این است که من نامه نوشتم به امام حسین و می دانم که الان او از مکه به سوی کوفه حرکت کرده، او رو ببرند بالای دارالاماره. ظرف آبی خواست، تشنه بود، مقدار زیادی جنگیده بود، ظرف آب به او دادن. هنوز دستور نیامده بود که آب رو ببندن، ظرف آب خونه شد. بار دوم ظرف آب دادن، باز هم خونه شد. بار سوم دندانهای او ریخت در اون ظرف آب، فهمید که دیگه قسمت او نیست آب بخوره، باید با لب تشنه جان به جان آفرین تسلیم کنه. مردم کنار دارالاماره ایستادن، یه وقت ببینن یه بدن بی سری از بالای دارالاماره.